أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو در طی ادله بود که استدل بها بر حجیت قول مجتهد و جواز تقلید و این که میتونه بر قول او اتکال کنه. بیانات سابق انه جبلی فطری، سیره عقلا، سیره متشرعه گذشت و بعد از اون وارد آیاتی شدیم که در این رابطه بهش استدلال شده. اولین آیه، آیه سوال، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات و الزبر، با زمینه مقدماتی سوال برای عمل به جوابه و الا کان السؤال لغوا و به دنبالش. شیخ این بحث را هم در اینجا و هم در باب حجیت خبر واحد مطرح کرده. اونجا هم به همین آیه شریف استدلال شده بر حجیت خبر واحد به همین تقریب ها. سوال از راوی هم سوال از اهل ذکر، پس معنیش اینه قول او حجت. اشکالی که شد به استدلال به این آیه، یکی این که مورد نزول علمای اهل کتاب هم. و اما از نظر اخبار مراد از اهل ذکر ائمه علیهم السلام هستن و نتیجتا به هر یک از دو معنا برای در بحث ما به درد نمیخوره. این جواب داده شد در این که مورد نزول علمای اهل کتاب هستن، ولی عنوان عامه. در این که روایات میگن اهل بیت مرادن، این از باب جریه، نه اختصاص که فقط اونا مراد باشن. بله اونا نمونه بارز اهل ذکر هستن. اشکال دوم و هو العمده، گفتن ظاهر خود آیه اینه، فاسألوا حتی تعلموا ان کنتم لا تعلمون، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون حتی تعلمون. این اشکال را گفتیم حق و نمیشه ازش گذشت، به خصوص با این که این آیه مخاطبش اهل کتاب هم یهودیا. برید بپرسید از دانشمندان خودتون و وقتی پرسیدی چی؟ تعبدن بپذیر، یعنی من پیغمبر که الان با شما مخاصمه دارم، دعوا دارم، شما رو تعبد می کنم برای اینکه بپذیر. این معنا نداره، جای این تعبد نیست در مورد آیه. ولو آیه عمومیت هم داشته باشه، ولی باید یه جوری معنا کرد که در مورد خودش قابل تطبیق باشه، قابل بیان باشه. شما باشید و این آیه، کاری هم به این بحث اجتهاد و تقلید یا حجیت خبر واحد نداریم. حالا داری رو منبر راجع به این صحبت میکنی، چجور معنا میکنی این آیه رو برای مردم؟ پیغمبر دستور داد به یهودیا برید از اونا بپرسید، هر چی اونا گفتن من به شما تعبدن میگم باید عمل کنید. گفت آیا رو تو ده را نمیدادن؟ سراغ خونه کد خدا رو میگرفت. اونا هنوز قول پیغمبر رو نمیپذیرن، پیغمبر رو به نبوت قبول ندارن. حالا پیغمبر به اونا بگه تعبد میکنم شما را، این اصلا معنا نداره این مطلب. بنابراین پس چجور معنا کنیم این آیه را که باشه، درست باشه این خطاب پیغمبر؟ به عبارت اخرى پیغمبر به اون یهودی ها داره چی میگه؟ چی راهنمایی میکنه اونا رو؟ ارشاد، راهنمایی اونها بسیار خوب، اما به چی؟ حتی تعلم او خوبه، علم که حاصل شد به دردتون بخوره، یا نه بگم حتی به یه روش عقلایی به نتیجه برسی، ارجاعشون بده پیغمبر به یک روش عقلایی، اونی که رسمتونه، اونی که سیره بین عقلاست، حتی برسی به یه چیزی که سیره عقلاست. بله، عمل به قول عالم سیره عقلاست، ولو علمم حاصل نشود. به تعبیر روشن‌تر، فسألو اهل الذکر حتی یتم لکم الحجه، یتم لکم الحجه. اما حجه گاهی علمه، گاهی اطمینانه، گاهی هم نه، سیره عقلاست که حجت میدونن این مطلب را، اونی رو که اندل عقلا حجت رو در کارهای دیگه روش حساب میکنن. و هوا قول العالم، پس اشکالی نداره از این نظر، استدلال به آیه اشکالی نداره. پیغمبر به اونا دستور میده، نه یک دستور تعبدی، میگه در حقیقت برید بپرسید تا راهتون رو مشخص کنید. مشخص شدن راهشون یا به علم یا به اطمینان یا به ما یکون و حجتا عند العقلا. و از این جهت گفتیم میتونه این آیه خودش امضای سیره عقلا باشد در رابطه با رجوع الجاهل الی العالم، و از این جهت یفید در این بحثمون، چون دور زده شد مسئله. این اشکالات برطرف شد، مند اشاره کردیم. یه اشکال سومی که شیخ علیه الرحمه در کلامش داره و اون این که فسألو اهل الذکر، اون مقداری که قرآن گفته و اون مقداری که ازش برمیاد امضای سیره عقلا نسبت به چیه؟ سؤال از اهل الذکر. اهل الذکر یعنی چی؟ اهل ذکر یعنی چی؟ ها؟ شیخ این بحث رو در باب خبر واحد مطرح کرده. یه راوی رفته یه روز خدمت امام صادق نشسته بوده، امام مطالبی رو بیان کرده، اون افراد زمان ها هم الحمدلله حافظه ها خوب بود، این همه وسیله ارتباط جمعی جاشو پر نکرده بود، یاد میگرفتن حفظ میکردن، آدم خوبی هم هست، آمد نقل کرد که قال صادق علیه السلام کذا، این شد راوی حدیث. آیا این اهل ذکره؟ نه، خود این کلمه اهل و ذکر یه باری داره، یه باری داره. اینی که در این معناش اینه، اینی که در این یک نوع خصوصیتی وجود داشته باشد که ان اجتهاد و بصیرت جواب بدهد، اون میشه اهل ذکر. و الا صرف این که چیزی شنیده باشه یا دیده باشه، این اهل ذکر نیست. ولو مورد سیره و قلام باشه، باشه، ولی قرآن اینجا او رو نمیگه. شما دارید با آیه قرآن میخواید استدلال کنید. اهل ذکر یعنی من لهو تخصصون در اونی که مورد سوال قرار میگیرد، تخصص داشته باشه در اون، ان اجتهاد و تحقیق جواب بده. ولذا شیخ در اونجا در باب خبر واحد نتیجه میگیره که پس این آیه به درد حجیت خبر واحد نمیخورد. راوی اینا به اصطلاح اهل ذکر نیستن. بله لابلاشون هم کسانی بودن که اهل ذکرم بودن، اما این به ما هم راون نیست. بله به ما هم به ما هو راون اهل ذکر نیستن. نتیجتا نه به درد و تیجت خبر واحد نمیخوره، ولی اونجا میگه این آیه به درد حجیت قول مجتهد میخوره، یختص به قول مجتهد. این بیان شیخ علیه الرحمه. مشکل فرمای شیخ اینه، آقای شیخ به این معنا تفسیر شما از این آیه بسه تفسیر دیگه، این با مورد خود آیه نمی سازه. ما مورد خود آیه نمی سازه. ببین اگر مورد نزاع در این آیه شریفه بین پیغمبر و مخالفین در این بود که پیغمبر می فرمود ایها الاهل کتاب من پیغمبرم به دلیل این معجزات، بله حالا از اونا سوال کنید معناش اینه کسانی که میتونن در معجزات پیغمبر دقت کنن و بفهمن آیا این معجزتون املا این یه نوع اجتهاده میشد به این میخورد، در حالی که مورد آیه این نیست. مورد آیه چیه آقای ثقفی؟ داری چرت میزنی امروز؟ ها؟ بله؟ بحث این که باز پیغمبر چه صفتی باید داشته باشد و یا نباید داشته باشه اونم مورد بحث نیست. فقط صحبت در اینه اونا میگفتن پیغمبر نمیتونه از جنس بشر باشد، یأکل ما تأکلون و یشرب ما تشربون. مورد نزاع تو این آیه اینه. برید بپرسید خبر بهتون بدم پیغمبران گذشته هم همین جور بودن. این یه خبر از جریان خارجی، پارسال اینجور بود، پیارسال اینجور بود، پس پیارسال اینجور بود. این اخبار، اخبار از گذشته یا از وضع موجود هر چی که باشه، خبرون از خودمون. دعایه سؤالیست در مورد یک خبر، یه اطلاع از واقع مشهود خارجی، توش اجتهاد بحث نیست، تدبر درش بحث نیست. مورد آیه سوال از اینه که همه اون پیغمبران قبلی هم همین جور بودن، در بین مردم خورد و خوراک داشتن، زندگی داشتن، ازدواج داشتن، نمیدونم بچه داشتن، اولاد داشتن و قصال و داله. اینا جوابش خبر از یه قضیه خارجی است، خبر از یه قضیه خارجی است و ایناست مورد ارجاع به علمای اهل کتاب. و با توجه به این نقطه قضیه و اشکال رو بر میگردونیم به شیخ که نه، حجیت خبر واحد از این آیه استفاده می شود، البته بر طبق سیره عقلا، نه حجیت اجتهاد بر خلاف اون چی که اونجا شیخ استنباط فرموده نتیجه گرفته. قضیه عکس میشه. قدر متیقن این آیه حجیت خبر واحد است، نه حجیت قول مجتهد. بنابراین این اشکال شیخ در اونجا مرتفعون، ولی در اینجا برمیگرده اشکال شیخ. یرد علی شیخ و کسی که به این آیه تمسک میکنه در بحث حجیت اجتهاد، اینه که نه اهل ذکر این آیه اهل ذکری هم که جواب میدن از مسموعات، از مبصرات، از مسموعات، چیزایی رو که با حس درک کردن جواب ان حسن میدهن، نه جواب ان حدسن و اجتهادن. بله؟ بله؟ بله، اون حجتون اما میشه خبر واحد، نمیشه قول مجتهد. وقتی مجتهد یه فتوایی رو میگه، فتوای مجتهد که ان حسن نیست، حالا چیش بهتره؟
چه بالاخره ان علمن علمشه
چی میخواید بگی صاف و زوف؟
اونی که حسی علمش
میفهمی داره چی میخواد بگی رفیقه؟
خودم
نه خودش میگه نمیشه. بله شکی درش نیست. خب باشه، اما به درد اینجا چی میخوره؟ آیا این به درد این شب جمعه یا شب عیدت میخوره یا نمیخوره؟ در چی؟ بله نه چه به طریق اولایی داره مسائل اینا، مسائل احساسی حس میکنه.
حالی که بهتره،
ببین بهتر یعنی چی بهتره، بر چی بهتره؟
وقتی که علم مثل چیز که از راه حس و علم باشه به طریق اولا حسی کنی باید قبول باشه.
کی گفت اینو؟ به طریق اولا؟ چرا؟ میگی آقا شما فردا صبح بیا با آقای خدادار رفیق دیرینه چند ساله بگو دیدم فلان جا اینطور فلان جا اینطور. میگه خب تو آدم خوبی هستی انشالله راست میگی. بعد بگی من اینی که دیدم حدس میزنم، یه همچین جریانی میخواد واقع بشود. میگه بی خود میگی حدست مال خودت
خراب شده.
حرف شما اینه، عجب اون اجتهاد اینه معناش، تصویر نمی کنی مطلب رو. خودت میگی حدسش به طریق اولا؟
نه شما مرمون به
اصطلاح این
آیه مرمون به چیه؟
حسه. بله
ما قبل چیزش از چیزش استفاده میکردیم حدس و اجتهاد.
بله
خب من میخوام بگم وقتی که ما اگر اومدیم ثابت کردیم ان حسن صحیحه و میتونیم استناد به این آیه کنیم،
خب
طریق اولا حدس قابل استناد.
چرا؟ من همین رو داریم میگم کنیم به طریق اولا، میگم همینو آقای خدا داد جلوت وامیسته، میگه آقا اونی که دیدی چشم، اما اینی که میگه حدس میزنم اینجوری میخواد بشه حدس مال خودت. غیر از این میگه آقای خدا داد این چه اولویتی داره؟ معلوم
حالا دوست دارم اگر این مراجعه یهود به علمایشون به این نفس که علمایشون خودشون بیواسطه مسائل رو دیده بودن، خب بله این راجع به خبر و خبر واحد منطور مرتب مسائل تاریخی هم برای اجتهاد میخواهد. مسائل تاریخی دیگاه گفته ممکنه خیلی ها ضعیف باشه، سخیف باشه، یک نفع اجتهاد میخواهد. بنابراین اهل ذکر همون کسانی هستن که برای اجتهاد میکنن.
مسائل تاریخی بعضی از موارد تحلیل تاریخیه، همون حدسیات اجتهاد میخواد، اما اینجا مورد آیه این نیست. مورد آیه صرف این که بابا توی یهودی موسای پیغمبر را قبول داری؟ بله. موسای پیغمبر را میرفت یا را نمیرفت؟ موسای پیغمبر زن داشت یا نداشت؟ دوتا هم گرفت باش سر هم. موسای پیغمبر غذا میخورد یا نمیخورد؟ اینا که دیگه اجتهاد توش نیست، تحلیلم توش نیست. بله یه جاهای تحلیل نیاز داره که اینجا مورد بحثش نیست. بله موسای پیغمبر تو بیابون مأمور شد به رسالت، زن بچه‌ش هم اونجا گذاشت و ول کرد و اومد، یا نه زن بچه‌ش هم همراهش آورد مصر؟ چی شد آقای ثقفی؟ آن چیکار کرد؟ ها؟ از کجا میگه آورده؟
به
نه خیلی زن بچه رو اونجا گذاشت تو بیابون برم بلکه یه مقدار آتش پیدا کنم مثلا، حالا بهش اضافه کن، یا شده اضافه البته که میخواست زنش بذاد برای که گرمی بشه، آبی گرم کنن چنین. اونجا که رب خدا همونجا یخشو گرفت گفت اذهبا الی فرعون. الان امر خدا اینه، باید ول کنه اونا عمر بره، هیچ جام نداریم که برگشت حالا زنش جمع جور کرد به کولش کشید اوورد تا مصر یا نه
سرش
اول اومد شد. نه اون آدم حسابی تر از تو بوده. ها اینا اجتهاده، ولی این روز مورد سوال آیه نیست. مورد سوال آیه این است که انهم یاکلون کما تاکلون و یشربون کما تشربون، همین اون محسوسشه، هیچ گونه اجتهادی هم درش نیست. بنابراین برعکس استنتاج شیخ انصاری علیه الرحمه، این آیه بعد از رفع اون اشکالات به عنوان برای حجیت خبر واحد به درد میخوره و میشه بهش استدلال کرد، اما برای حجیت قول مجتهد نمیشه استدلال کرد، به درد اینجا نمیخوره. پس این اشکال شیخم با این تحلیل از یک جهت برطرف و از یک جهت تثبیت شد در این بحث اینجا.
واحدش که شما اونه که همین که یهودی ها احتمالا بدن که این قشنده، من برشون که باید
خوبه
حتی تعلمون،
بله
که حتی تعلمون شما معمولی نمی کنم،
بله بسیار. من دارم اشکالات رو دونه دونه می رسیم حضرت. بله یه اشکال دیگر هم در کلمات آیون مطرح شده که این قضیتون فی واقعه روایت این آیه شریفه در مورد خودشه و هیچ دلیلی بر عمومیت ندارد. یادتون هست نظیر اینو زیاد اخبار استصحاب رو مثلا وقتی میخونیم در باب استصحاب دو بحثه که آیه این مورد مورد استصحابه، بله روایت جایز، راوی سوال میکنه کنتو مثلا علا طهارت، حالا اینجوری شد، کنتو چنین، حالا اینجوری شد، امام میگه به این که درسته، لا تنقض الیقین به شک، تا اینجاش تموم. این مورد خودش، اما چه دلیلی دارید بر عمومیت؟ اونجا تو همه اون ادله و روایات جایی رو مطرح میکنیم که دنبالش یه قرینه‌ای باشه برای این که یه قانون عمومی است، نه اختصاص به این مورد سوال. فَإِنَّ الْيَقِينَ لَا تُنْقَضُ بِالشَّكِّ، بگیم در مقام تعلیل برآمد، در مقام تعلیل یفید العموم، اینم نیاز داریم. حالا در این مورد آیه شریفه به اهل کتاب دستور داد برید از علماتون بپرسید آیا این مربوط به خودشه، بر در اون مورد باید بپرسید، اما جای دیگه چی؟ آیا این حکم حالا هرچی شد با اون اشکالات، بعد رفع اون اشکالات هرچی که هست، نسبت به موارد دیگر هم عمومیت دارد املا؟ ادعی به همین صورت اجمالی جواب دادن که نه، این در مقام بیان قاعده کلیه است و چون قاعده کلیه است به درد همه جا میخورد. از کجاش در مقام بیان قاعده کلیه است؟ به چه دلیل؟ نه، شاید قضیتون فی واقعه و در اون مورد خاص پیغمبر دستور داده یا موافقت کرده لااقل، اما این که قاعده کلیه باشد که اون چی که از این آیه فهمیدیم حتی در حد حجیت خبر واحد قاعده کلیه و همه جایی باشد، از کجا در میاد؟ کسی توضیح نداده آیون راجبی. بله استظهار یظهر منه انه قاعده کلیه فیفید در همه این موارد، به چه دلیل قاعده کلیه؟ هان آقای خدا داد، بله آقا
اگر قضیه رو فی واقع باشه به وقت
نمیخور. بله همینو داریم میگی، صحبت همینه.
حضرت صدا اگر این قضیه شخصیه باشه به تحت پوششه قضیه کلیه نرود، خود هم قابل استناد نیست. یعنی هم مخاطبه این بر بگردم که به چه داریم ما؟
بله ما هم همینو داریم میگیم. ما هم همینو داریم میگیم. شما اول ثابت کن قاعده کلیه است تا به درد حالا بخوره. نه نمیخوره. این که دلیل آقای ثقفی خیلی خوبه، میگه اگه اینجور باشه به درد حالا نمیخوره، پس برای این که به درد حالا بخوره بگیم قاعده کلیه است. موردش مال خودش در همون نه در مورد خودشه، دستور خاص در مورد خودشه، قاعده کلیه
نیست.
اون مورد خودشه، به اون بیانات گذشته هرچی که بود در مورد خودش که دلالتش نمیخوای منکر بشی. حالا فرض بعد از تمام اشکالات تسریش به موارد دیگر نیاز به کلیت داره. اگر دنبالش تعلیل بود، اگر دنبالش یک عبارتی بود که یفید الاما عموم کل ما کان کذاله امثال اینا خوب بود. نداریم که ساده
می‌خواد که یهودی‌ها رو متعهد کنه به این حرف که خداوند داره یه قاعده که مورد فضیلش همه مقرآش بیان
میکنه.
پس ابو اهل ذکر که قاعده مقرآی کلیه که حتی یهودی ها قبول دارن. میخواد اگه طبق این بیان اگه مورد خودش باشه، پس یهودی ها دارن در واقع خداوند متعبدشون میکنه که پس ابو
باریکالله. احسنت احسنت. بله جواب این اشکال همینی که اشاره کردم آقای خدا داد بر مبنای توضیحی که روز چهارشنبه دادیم. خب توجه کردن، عنایت کردن، تو ذهنشون هم مرتکز شده. بعد آیه وقتی خطاب پیغمبر است به یهود، به اونا که نمیتونه تعبد کنه، پس معنایی که کردیم سابقا گفتیم این یفید و امضاء سیره عقلا را بما انه سیرت العقلا رجوع الجاهل الی العالم، و داره اون سیره رو امضا میکنه. وقتی امضای سیره عقلا شد یفید العموم، سیره عقلا که مال یه مورد نیست. اینو به زمین بفهمید آقای خدا داره. مرحبا به ناصره، باید خب رفاقت رو حفظ کرد، به درد یه روزی میخوره. گفت دینی که برنامه باشه آدم بر رفیقش نده به چه حد به چه درد میخوره. بنابراین این اشکالم با همین بیان که نه، با توجه به بیانی که قبلا کردیم که این آیه، این خطاب، این دستور به اهل کتاب نمیتواند تعبدی باشد، بلکه باید بر اساس سیره و عقلا و در نتیجه تأیید سیره و امضاء سیره باشد، اون وقت میشود همون مورد خودش حاکم ان امضاء سیره و سیره عامون در تمام موارد مشابهش. این بحث تا به حال راجع به این آیه شریفه که فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. آیه دومی که بهش استدلال شده آیه نفر است. فلولا نفر من كل فرقه من طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. باز این آیه هم در باب حجیت خبر واحد و هم در اینجا بهش استدلال شده. استدلال به این آیه مبتنی بر یه سلسله مقدماتی است که از خود آیه استفاده می شود قدم به قدم تا برسه به نتیجه. فلولا نفر من کل فرقه من اون طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. اینا کلمه به کلمه باید مورد تحقیق قرار بگیره تا به نتیجه برسه. یک، باید بیان یه عده‌ای، یجب نفر، یجب به چه دلیل؟ به دلیل لولا، لولای تحزیزیه. چرا نفر نمی کنم؟ معنای این چرا نفر نمی کنن یعنی چی؟ یعنی باید این کار رو بکنیم. چرا؟ مالو اونجاییست که باید و حالا انجام نشده. چرا نفر نمی کنن؟ لولای تحزیزیه یفید الوجوب، دلیلش همراه شد پایه مطلب. لولا نفر من کل فرقه من ام طائفه، چرا نفر نمی کنن؟ این یک. دو، برای چی نفر کنن؟ چرا دعوا میکنی؟ برای چی نفر بکنن؟ برای چی مسافرت کنن؟ لیتفقهوا فی الدین. غایت نفر تفقه در دینه، مسائلشون رو یاد بگیرن، دینشون رو یاد بگیرن. لیتفقهوا فی الدین، این شد دو. معنای این مطلب اینه که نفر یجب، یجب برای تفقه در دین، غایت اینه، برای این خاطر. این معناش اینه که بس معلوم میشه تفقه در دین چی؟ واجب. که داری منو کدک میزنی چرا نفر نمی کنی؟ میگم برای چی؟ تفقه فی دین. پس تفقه در دین واجبون، لأن غایت الواجب واجب. اگر چیزی نتیجه یک واجب شمرده شد، معناش اینه که اون نتیجه واجبون، علت غایی واجبون در حقیقت. این دو مقدمه. مقدمه سوم دنباله آله، لیتفقهوا فی الدین ولینذروا، لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، بیان تفقه در دین کنن تا وقتی برمیگردن به قوم خودشون، قوم خودشون رو انذار کنند، یادشون بدن، بیان کنند. اینو هر سر آیه، غایت و غایت و غایت. یجب النفر برای خاطر تفقه، یجب التفقه برای خاطر اینکه برگردن تو قومشون و انذار کنند. یه مقدمه کوچولو این وسط هست که مسلمه، در این حال فراموش شده است. تو متن آیه لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، وقتی انذار قوم واجبه، رجعوا هم واجب هست یا نیست؟ انذار قوم بدون رجعوا که نمی شود. بله آقا؟ بله، خواهم همین بگم. بله، رجعو رو یادمون رفته، فراموش کردیم. حوضه قم شده یک حوض بزرگ، کم کم از یک حوض شده دریاچه، از یک دریاچه شده اون اقیانوس آرام، جای آرام بخش است و هیچ دیگه رجعو نداره. لینذر قومهم نتیجتا نداره، وقتی رجعو نیست لینذر قومهم نیست. حد اکثر تو همین قوم چند تا جلسه میگیرن خودشون همدیگر رو موعظه میکنن، نه اونم بلده همینا. بله قومهم متاسفانه همینجا این کار نمی‌کنن، توش قوم نمیرن، از قوم خبری نداره. اگر از قوم همین رجعو به قومهم هم بود، اینقدر فساد تو قوم نبود. فساد در قوم نسبت به شهرستان های دیگر آی سالهی چجوره؟ از بابات سوال کردی؟ بله؟ نه خیلی خطبه اول داره. فکر میکنم چی آقا؟ و واقعا این از موارد مورد تأسفه. حالا چرا اینجوره؟ چراش میدونید چیه؟ اینی که از اول آمدنشون اینجا برای خاطر دستور خدا و برای خاطر تفقه نیست. از اول آمدنشون برای اهداف دیگره. ما نه اون استدلالا سر جای خود ردم نمی کنیم. این متن آیه شما در این حدش اینا مورد گفتگو نیست. این سه مقدمه. البته مقدمه چهارم توضیح این که انذار به چیه؟ آیا فقط به این است که بره بالای منبر هی آیات معاد و قیامت و جهنم رو بخونه؟ یا نه؟ خبر از احکام یجب و کذا، یحرم و کذا، امثال اینا، اینا همه از مصادیق انذاره. چون هر یحرم و یجبی که میگوید در کنارش یک نتیجه مستتره. یحرم و فیعذب و به اصطلاح مرتکبه، یجب و فیعذب تارکه، اینا همه خودش در بطنش انذار داره. پس همه این اخبار از احکام، از به اصطلاح حلال و حرام، همه اینا انذارون. پس فلولا نفر من کل فرقه من اون طائفه، یک مقدمه یجب النفر، دو لینذروا لیتفقهوا فی الدین یجب التفقه، سه برگردن ینذروا قومهم برگردن و انذار کنن، این مقدمه چهارم. این چهار تا مقدمه وجوب النفر، وجوب التفقه، لزوم به اصطلاح انذار، و انذار هم توسعه داره در بیان احکام، همه اینا انذارون. این چهار مقدمه مما لا کلام فیه، ولی تا برسیم به مطلبمون دو مقدمه دیگه بخواییم. یک مقدمه این است که مقدمه چهارم اینه که خیلی خوب ایشون رفت انذار کرد، او وظیفه‌شو انجام داد، مجتهد آمد رأیشو گفت، اون وظیفه‌شو انجام داد، راوی اومد روایتشو بیان کرد، گفت حرامه، حلاله، قال الصادق و کذا، قال الباقر و کذا، او وظیفه‌شو بیان کرد. این چه ربطی داره به حجیت خبر واحد یا حجیت قول مجتهد و تقلید؟ این در جمله پنجمه، در مطلع پنجم. یجب التحذر لعلهم یحذرون، اونا هم باید ترتیب اثر بدن. تحذر اثر انذاره، وقتی انذار شد اثرش اینه خودتو جمع کنه، دوری کنه از اون، تخلف از اون، معناش اینو به حرف او عمل کنه. یجب التحذر یعنی یجب ترتیب الاثر بر قول این آقا. خب این یه مقدار خیلی خوب یجب التحذر، اما همه جا نه، شاید اختصاص داره به اون جایی که از قول او برای من علم حاصل بشه. ولو ان غیر علمن، علمم حاصل نشده، یجب التحذر چه میشه؟ تقلید یا حجیت خبر واحد؟ یا نه ممکنه که بله یجب التحذر در صورتی که اطمینان و علم پیدا کردی. اینجا باید مقدمه ششمی رو بهش اضافه کنی، بگیم اطلاق داره. لعلهم یحذرون، همه همه مطلقا بدون قید و شرط، بدون تقید به حصول علم یا عدمه، یحذرون. اطلاق وجوب الحذر، وجوب التحذر، معناش حجیت و الا اندل علم، اگر باشه یه قیدی است. این قید تو کلام نفرمود لعلهم یحذرون اذا علمو یا اذا اطمئنوا، اطلاقی لعلهم یحذرون یقتضی حجیتش را، حالا در خبر واحد حجیت خبر واحد را، در اینجا حجیت قول مجتهد را. با این شش مقدمه شمردید یکی یک، با این شش مقدمه به این نتیجه میرسیم. پس خبر واحد حجتون، قول مجتهدم حجتون. این استدلال به این آیه شریفه برای حجیت تقلید، حجیت قول مجتهد، همینطوری که اشاره کردیم اون چهار مقدمه اول، وجوب النفر، وجوب تفقه، وجوب الانذار و وجوب التحذر، این بله وجوب بله صدق انذار به ما تفقه، این چهار مقدمه مورد اشکال نیست، مورد تسلم هم است. و اما این دو مقدمه اخیر، یک دلالتش بر وجوب التحذر کلن، دو اطلاق این وجوب التحذر ولو لم يحصل العلم، این دو مقدمه است که نیاز به تحلیل، بیان و احیانا اشکالاتی است که در مورد این دوتا هست. ان شاء الله زنده باشیم روز دوشنبه به یاری خدا. الحمدلله.